مبدأ یک خلقت جدید که بعد از طوفان این مسئله واقع شد. اینها در واقع دو مبدأ برای آفرینش بودند. امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش هم در واقع مبدأ تحول جدید در آخرالزمان هستند. ببینید که همون اتفاقاتی که در اون زمان ها افتاده، در این زمان هم با تولد مولا امیرالمومنین علیه السلام و اون نقش مولا امیرالمومنین اون اتفاقات تکرار شده. توضیح قضیه اینه که اگر دقت کنید خواهید دید که اون معجزات و خوارق عاداتی که از امیرالمومنین صادر شده خیلی بیشتر و حساب شده تر هست از حتی بقیه ائمه علیهم السلام. مثلا اینکه بخواد تولد در خانه خدا باشه، اونم با اون شکل خاصی، چه شکل عجیب و غریب، شهادت به این شکل. در طول زندگی هم وقتی انسان دقت میکنه میبینه که لحظه لحظه عمر امیرالمومنین علیه السلام خارق العاده و معجزه هست. جمله جمله امیرالمومنین علیه السلام میبینید که اعجاز و شگفتی و خارق العاده است. این شباهت هایی رو میشه بین این سه بزرگوار پیدا کرد. اما اون شکست کردم واقع اینه که با توجه اینکه قبر هر سه یک جا واقع شده، حالا به هر دلیل، زیارت اینها در یک جا به این اعتباره که در واقع ما اونجا سه معصوم رو زیارت میکنیم، برای هر کدام هم باید زیارت مستقل خوند یا اینکه حالا بهشون سلامی باید داد، چنان که در زیارت روز یک شنبه هم اگه دقت کنن دوستان خواهند دید که میم السلام علیک و علی زجیعک آدم و نوح علیهم السلام، سلام بر تو و دو کسی که با تو در یک مرقد هستند و در واقع کنار تو خوابیده اند که آدم و نوح علیهم السلام باشه. بر این اساس خوب باید برای هر کدومشون هم دوره کرد نماز زیارت خونده بشه. سبحان الله
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده تان قرار بگیرد. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان عزیز. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. بنده زهرا بهرامی هستم، از این لحظه به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه ها. تا دقایق دیگر، یعنی در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شنونده خبرها خواهید بود و بعد از آن برنامه نگاه روز تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. علاقه بندان به برنامه تار و تنبور میتونند این برنامه را در ساعت 12:50 دقیقه به وقت ایران بشنوند و دوستان عزیزی که صبح موفق نشدند برنامه هفت اورنگ را بشنوند، میتونند تکرار این برنامه را در ساعت 1:30 به وقت ایران بشنوند. در وادی نور عنوان برنامه بعدی است که به مدت 45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد و بعد از آن هم شنونده تکرار برنامه ضربان خواهید بود. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرها تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از آن تکرار برنامه رازهای زندگی را میشنوید. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه شنونده آن خواهید بود. علاقمندان با برنامه داستان تمثیلی هم میتونن در ساعت 3:45 به وقت ایران این برنامه را بشنوند. و جوانان عزیز و دوستان برنامه روی موج جوانی هم میتونن در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان این برنامه را به مدت 1 ساعت بشنوند و در ساعت 5 به وقت ایران هم بخش بعدی خبرها تقدیم حضور شما خواهد شد. بلافاصله بعد از آن هم شنونده مجله خبری خواهید بود. اگر صبح موفق نشدید برنامه سفر و چکر را بشنوید، میتونید در ساعت 5:35 به وقت ایران تکرار این برنامه را بشنوید. بعد از آن برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 6:30 به وقت ایران بخش پایانی خبرها را میشنوید و پایان بخش برنامه امروز رادیو دری هم برنامه کلام ناب هست. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:33 است. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش علمای شیعه افغانستان با اهانت به قرآن کریم، با آتش کشیدن قرآن ادامه اسلام ستیزی غرب است. تأکید ایران بر ضرورت همراهی سازمان ملل متحد با تهران در زمینه مهاجران افغان. و تمدید قرارداد برشنا با ترکمنستان و وعده ازبکستان برای اثرگیری انتقال برق به افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور اعلامیه‌ای به آتش کشیدن یک نسخه قرآن کریم در سویدن را به شدت محکوم نموده و این عمل خبیث را ناشی از حراس غرب از گرایش جوانان غرب به اسلام خوانده، از همه مسلمانان و آزادگان جهان خواسته تا در برابر این عمل نادرست واکنش نشان دهند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
شورای علمای اهل تشیع افغانستان حد که حرمت به مقدسات اسلامی بویژه به آتش کشیدن یک نسخه قرآن مجید در سویدن را به شدت محکوم کرده است. این شورا با صدور اعلامیه گفته که در ادامه اسلام ستیزی غرب وقت که حرمت مقدسات اسلامی این بار رهبر حزب رازگرای سویدن با به آتش کشیدن یک نسخه قرآن مجید احساسات حدود 1.5 میلیارد مسلمان جهان را جریحه‌دار ساخته. در این اعلامیه آمده که دشمنی آشکار خود را آنها به نمایش گذاشته و تردید نیست که این عمل ریشه در اراس و ترس از گسترش اسلام در غرب داشته و غربی ها با ترفندهای گوناگون تلاش میکنند چهره اسلام را وارونه نشان دهند تا جلو گسترشان را سد نمایند. ولی از این که خداوند خود حافظ کلام خودش است و احد قادر به خاموش کردن این نور جاودان نخواهد بود. رضوانی بامیانی حضو این شورا دلایل حد که حرمت از سوی غرب نسبت بر مقدسات اسلامی را حراس غربی ها از گسترش اسلام دانسته می گوید.
مهمترین و عمدترین دلایل همون ترس از گسترش اسلام در سراسر جهان مخصوصا در غرب است. موضوع دوم برای غربی ها این است که با این کارا می خوان حد که حرمت به مقدسات را به صورت یک امر عادی در بیارن، یعنی حساسیتی که الان مسلمان ها دارن، غیرت دینی که مسلمان ها دارن و جوان های مسلمان دارن، اینا میخوان با این رویش و رفتار و با تکرار این نوع برخورد ها اهانت به مقدسات اسلامی را به صورت یک امر عادی و روزمره در بیارن و از طرف میخوان انخا کنن که بله قرآن مجید که وحی آسمانی هست، این هم مثل هر کتاب معمولی دیگه میشه و در نوع بازی و رفتاری را با این کتاب مقدس انجام میدیم. آنچه که شما برداشت کردید از این کتاب به عنوان کتاب راهنمای بشریت و وحی الهی چنین نیست و در نتیجه میخوان این را به صورت یک امر عادی و روزمره در بیارن که کور خواندن هرگز انشاءالله چنین چیزی نخواهد شد.
همچنان در این اعلامیه شورای علمای شیعه افغانستان این عمل شنی را شدیداً محکوم نموده و از وجدانهای آزاد و انسانهای شرافتمندانه مخصوصاً مسلمانان جهان و سراسر کشورهای اسلامی حکیداً انتظار دارد در قبال توهین به مقدسات دینی و اسلامی بی تفاوت نمانده از راه‌های معقول و منطقی واکنش نشان دهند. گفتنیست که پیش از این حکومت طالبان نیز با صدور اعلامیه این عمل سویدن را به شدت تقبیح نموده و آن را محکوم کرده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ضرورت همراهی سازمان ملل با ایران در زمینه مهاجران تاکید شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در دیدار با روزا اوتونبایوا گفت ضرورت دارد سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی ایران که پذیرای بیش از 5 میلیون مهاجر افغانستانی است همکاری و همراهی کند. در این دیدار تقویت ابتکارات منطقوی، خدمات آموزشی، تأسیس مراکز درمانی و فعالیت‌های گسترده انکشافی ایران در افغانستان است مورد گفتگو قرار گرفت. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا از تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان خبر داد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا شب گذشته اعلام کرد برق وارداتی از ترکمنستان به افغانستان برای سال 2023 میلادی تمدید شده است. طالبان به تازگی با ازبکستان و تاجیکستان نیز تمدید قرارداد واردات برق امضا کرده بود، اما ازبکستان اخیراً برق خود به افغانستان را قطع کرد که این موضوع مشکلات فراوانی را در فصل سرما برای ده هزار شهروند افغان به وجود آورد. با این حال وزارت انرژی ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد که تاشکند قصد دارد صادرات برق به افغانستان را از روز چهارشنبه از سر بگیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز اعلام کرده است 250 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان ظرف 24 ساعت آینده منتقل می شود. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
ظرف 24 ساعت آینده روند برق از ازبکستان به افغانستان اثر گرفته می شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه از گفتگوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با همتای ازبکستانیش خبر داده می گوید که امروز وزیر خارجه ازبکستان در تماس با وزیر خارجه امارت اسلامی اطمینان داد که در راستای برق برخی مشکلات تکنیکی که وجود داشت برطرف گردیده و وزارت برق ازبکستان تمام تدابیر لازم را روی دست گرفته که ظرف 24 ساعت آینده تا ارسال 250 میگاوات برق را برای افغانستان اثر گیرد. افغانستان بخش اعظم برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند و به علت پرچاوی های برق مردم این کشور در کابل پایتخت و شماری از ولایات از این راه گذر با مشکل مواجه گردیده و برخ فابریکای تولیدی نیز از کار باز ماندند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو منع تحصیل زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خواند. یونسکو روز گذشته در آستانه روز جهانی آموزش در پیامی که در توییتر منتشر کرد طالبان را به دلیل محدودیت‌های وضع شده برای ادامه تحصیل زنان افغان به باد انتقاد گرفت. این سازمان بین المللی در پیام خود نوشت منع تحصیل دختران در افغانستان غیر قابل قبول است. یونسکو افزود که حضور زنان در دانشگاه‌های افغانستان در دو دهه تقریباً 20 برابر شده بود، اما آنها امروز در این کشور اجازه ادامه تحصیلات عالی ندارند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل 24 جنوری را روز جهانی آموزش نامگذاری کرده و امسال این روز را به آموزش دختران و زنان افغان اختصاص داده است. به همین دلیل در این توییت آمده است که در روز آموزش به ما بپیوندید و با صدای بلند و رسا بگویید که بگذارید دختران افغان بیاموزند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا میگوید زمستان امسال سردترین فصل در چندین سال پسین بوده و تعداد نیازمندان هر روز در حال افزایش است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در شتویتی گفته که فصل سرمای امسال در افغانستان سردترین فصل در چندین سال پسین بوده و تعداد نیازمندان در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش است و گفته که برای 59% خانواده های نیازمند که در این فصل آسیب پذیر عنوان می شد کمک های بشردوستانه را فراهم کرده است. و این کمک ها شامل البسگی زمستانی، مواد سوختی، تعمیر سرپناه و پول نقد می شود. اوچا افزوده که تا کنون برای نزدیک به 600 هزار تن در افغانستان کمک های بشری را فراهم کردند. در همین حال محمد فهیم چکری آگاه مسائل اقتصادی می گید حکومت سرپرست در افغانستان باید توجه بیشتری در سرما و نیازمندان داشته باشند و امکانات لازم و اساسی از جمله مواد سوختی را برایشان فراهم نمایند.
دولت افغانستان زغال سنگ را تن میشه 3000 یا 4000 یک قیمت بسیار نازل را بگذاره برای مردم افغانستان رایگان توضیح بکنه. معنای رایگان هم نیست که فقط قیمت اون مترانسپورتیشنش را بگیره و حتی دولت باید بعضی از آلات هم تا یک وقت سبسیدی بکنه.
این در حالی است که با فرمان منع کار بانوان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی حکومت طالبان تعداد زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیتشان را در کشور متوقف کردند. با این حال مقامات حکومت طالبان در دیدارهایشان با نماینده های نهادهای امدادرسان بین المللی خواهان اثرگیری فعالیتشان و افزایش کمک های بشری به افغانستان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در 26مین اجلاس وزرای خارجه ایکو مسیر درست را تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت عنوان کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این نشست صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را محکوم کرد و گفت بی تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست، بنابراین مسیر درست تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت است. امیرعبداللهیان همچنین رفتار اهانت‌آمیز اهانت آمیز نسبت به مقدسات ادیان الهی و ویژه اهانت به ساعت مقدس قرآن کریم و حمایت دولت‌های غربی از آن تحت عنوان آزادی بیان را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و آن را محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از حضور در نشست شورای وزیران ایکو اظهار کرد 3 دهه از تلاش 10 کشور برای همگرایی منطقوی در این پهنه تاریخی و تمدنی گذشته است و بسترهای ارزشمندی برای همکاری منطقوی شکل گرفته است، هرچند کماکان فاصله قابل توجه میان دستاوردها و ظرفیت‌های واقعی منطقه ایکو به چشم می‌خورد. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش علمای شیعه افغانستان به اهانت به قرآن کریم، به آتش کشیدن قرآن ادامه اسلام ستیزی غرب است. تأکید ایران بر ضرورت همراهی سازمان ملل متحد با تهران در زمینه مهاجران افغان. و تمدید قرارداد برشنا با ترکمنستان و وعده ازبکستان برای از سرگیری انتقال برق به افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. صدر اعظم پاکستان و مقامات دولت موقت افغانستان هتک حرمت و قرآن کریم در سویدن را محکوم کردند. در همین رابطه گفتگوی انجام دادن با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
متاسفانه خبر ناگواری که پخش شد و حادثه دلخراشی که اتفاق افتاد، اگرچه اولین حادثه در نوع خودش نبود و آخرین هم نخواهد بود، در گذشته از بعد پیدایش اسلام، دین مبین اسلام با طیفی از دشمنان اسلام مواجه بوده، در هر دوره و در هر شرایطی با شکل و شمایل مختلف و متنوعی که در این عرصه و عصر و زمان هم ما شاهد هستیم. دنیای غرب و استکبار جهانی، در رأس آنها آمریکایی ها، اسرائیل و برخی از قدرت‌های دیگه اروپایی، با توجه به قدرت اسلام، قدرت فرهنگی اسلام، قدرت علمی اسلام و برد معنوی دین مبین اسلام، دچار یک عصبانیت و دچار یک سرخوردگی شدن که دست به هر اقدامی می‌زنند که زشت‌ترین اونها در نوع خودش آتش زدن قرآن یا حتی حرمت به قرآن عظیم الشان هست که قانون اساسی امت اسلامی، کلام خدا و وحی الهی است که برای امت اسلامی حائز اهمیت و جنبه حیاتی داره. خود دشمن سعی میکنه که از این طریق به نحوی امت اسلامی خشمگین بسازه و در سایه این خشم یک سلسله گروه‌های افراطی به نام اسلام دست به یک سلسله اقدامات خشن بزنن و این امر را اونها به عنوان یک حرکتی از سوی امت اسلامی، به عنوان فرهنگ اسلامی قلمداد بکنن و چهره اسلام را کریه و زشت جلوه بدن. همون گونه که در گذشته این اعمال زشت از اونها سر زد و با وسیله خود اونها برخی از عناصر و گروه‌های تروریستی شکل گرفت، مانند داعش، مانند القاعده، مانند بوکو حرام، مانند لشکر جنگ و بسیاری از گروه های افراطی دیگری که به نام اسلام علیه اسلام عمل میکنن و چهره اسلام و ارزش ها و آموزه ها و گزاره های اسلامی را کریه و زشت جلوه میدن و به این شکل سعی میکنن ضربه به اسلام وارد بکنن.
در پی اقدام شاهد واکنش بسیاری از کشورهای اسلامی بودیم. شما این واکنش ها را چگونه دیدین؟
خب واکنش ها ممکنه به اشکال مختلف باشه. خب طبعا یک واکنش که یک امر طبیعی هم هست که باید هم بوده باشه، واکنش مردمی است، یعنی امتی است. امت اسلام قطعا در سراسر دنیا از این قضیه ناراحت هستند و صدای ناراحتی خودشان را هم بلند کردن و اعتراض خودشان را بلند کردن به این مبنا که دنیای غرب که ادعای مدنیت و تمدن دارن و ادعای پیشرفت و ترقی دارن، ادعای حقوق بشر و حتی حقوق حیوانات و حقوق انسانی را مطرح میکنن، یکی از زشترین پایمال کردن حقوق انسانی، حقوق اعتقادی انسان هاست. اصل احترام متقابل به عقاید یک اصل شناخته شده بین المللی و جهانی است. دین اسلام بالاخره ارزش های را قرآن عنوان کتاب آسمانی از مقدسترین کتاب های آسمانی است که برای امت اسلامی ارزشمنده. برای بیش از 1 میلیارد انسان دنیا، یعنی 1/5 دنیا به این قرآن احترام قائل هستند. وقتی به یک چنین به حرمتی و حد حرمتی صورت میگیره، پس این ادعای غربی ها هم باطل میشه که اونها بالاخره به فرهنگ دیگران، به عقاید دیگران احترام قائل هستند. بنابراین اونها در حقیقت همون قوانینی که خودشان ادعا میکنن، ارزش هایی را که خود اونها ادعا میکنن، به وسیله خودشان داره زیر پا گذاشته میشه. مثل حقوق بشری که اونها ادعا میکنن اما خودشان جلوی چشمشان ملت فلسطین رو میبینه قتل عام میشه، مردم یمن قتل عام میشه و همینطور در عراق و سوریه و افغانستان و جاهای دیگر ملت ها و مردم بالاخره قتل عام میشن، ولی اونها هیچ احساس مسئولیتی در قبال اونها ندارن. یا مثلا مردم ایران بالاخره در اغتشاش هایی که انجام گرفت و جنایاتی که اینجا انجام شد و قتل عام هایی که صورت گرفت، در قبال اونها هیچ عکس العملی از خود نشان ندادن و احساس مسئولیتی از خودشان نکردن. بنابراین ادعای اونها یک ادعای کاملا مضحک و یک ادعایی است که در راستای منافع اونها و هرگاه منافعشان ایجاب بکنه به نام حقوق بشر، حقوق انسان و به اصطلاح احترام به عقاید و باورها پرچم بلند میکنن و شعار میدن و هرگاه که منافعشان ایجاب نکنه، اگر کل فرهنگ و اعتقاد و یک باورهای یک ملت یا خود یک جامعه ویران بشه، اونها کدام عکس العملی از خودشان نشان نمیدن که این در حقیقت ضعف فرهنگی و ضعف اعتقادی دنیای غرب را نشان میده که نمونه ای را ما دیدیم که چگونه با یکی از رهبران اروپایی ها که در کشورهای پیشرفته اروپایی و غربی زندگی میکنن اما بالاخره در ارتباط با قرآن مسلمان ها چنین به حرمتی انجام میده و دنیای غرب در برابر این مسئله سکوت میکنه، سازمان ملل سکوت میکنه و سازمان های جهانی دیگه ای که در ارتباط با بسیاری از مسائل جزئی پرچم بلند میکنن، صدا بلند میکنن، اینجا صداهاشان کاملا خاموشه. اینجاست که امت اسلامی باید بفهمن، درک داشته باشن که باید با اتحاد و همبستگی خودشان با محوریت قرآن در برابر فرهنگ غلط و منحط غربی ها یک پارچه و متحد بیستن و ارزش های اسلامی را انشالله پاسداری داشته باشن.
بفرمایید که واکنش جدی مسلمانان چه تأثیری در جلوگیری از ادامه این گونه اقدامات خواهد داشت؟
طبعا این واکنش ها تأثیرات خودش را میتواند داشته باشه، همون گونه که ما شاهد بودیم با یک فتوای تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه در ارتباط با سلمان رشدی منحد منحرف. ما دیدیم چه تحولی ایجاد شد، دنیای غرب تکان خورد. طبعا در قبال این گونه مسائل هم واکنش های اساسی مسلمان ها اعم از دولت های اسلامی که در ارتباطات خودشان باید تجدید نظر بکنن و همینطور ملت های مسلمان که بیداری خودشان را به نمایش بگذارن، که نشان بدن ما خواب رفتن نیستیم، ما توجه داریم، ما نقشه های غرب را میفهمیم، ما توطئه های غربی ها را کاملا میشناسیم و بالاخره خام توطئه های اونها نمیشیم. این طبعا تاثیرات خودش را میگذاره و عقلای غرب ممکنه در رفتار خودشان و در کردار خودشان تجدید نظری داشته باشند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
کارزار 4 روزه تطبیق فرعی واکسین پولیو در ولایت هرات آغاز شده و قرار است طی این دوره بیش از 270 هزار کودک زیر 5 سال واکسینه شوند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان در این رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
کارزار 4 روزه تطبیق فرعی واکسین پولیو در ولایت هرات آغاز شده و قرار است طی این دوره بیشتر از 270 هزار کودک زیر 5 سال واکسینه شوند. این اولین دوره واکسیناسیون پولیو در سال 2023 در ولایت هرات است. دکتر عبدالوحید رحمانی، مسئول بخش واکسیناسیون اداره صحت عامه ولایت هرات گفت این دوره واکسیناسیون فرعی در نقاطی که احتمال آسیب پذیری پولیو وجود دارد تطبیق می شود. او افزود دوره فرعی آغاز شده و در ولسوالی شیندند و قسمت‌های از ولسوالی انجیل تطبیق خواهد شد. رحمانی با بیان این که در این دوره کودکان زیر نظر تیم‌های پزشکی قرار خواهند گرفت که در مناطق دوردست و از دوره‌های قبلی واکسیناسیون باز مانده باشند، تصریح کرد بنابر بررسی‌های انجام شده در این دوره در حدود 277 هزار کودک واکسیناسیون خواهند شد.
کمپاین فرعی پولیو که در ولایت هرات آغاز میشه و الا روز پنجشنبه ششم دلوهی ادامه پیدا خواهد کرد، در شهر هرات، ولسوالی شیندند و یک قسمت از ولسوالی انجیل که اکثرا مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و خصوص کمپ مسلخ و شهیدی در این ساعت برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
در همین حال نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، ضمن این که از تمامی مسئولان ملکی و نظامی این ولایت خواست تا در اجرای کمپاین واکسین پولیو با تیم‌های صحت عامه همکاری‌های همه جانبه داشته باشند، خاطر نشان کرد مردم نیز مسئولیت دارند تا تمامی کودکان زیر 5 سال در این دوره واکسین پولیو را دریافت کنند و با تیم‌های رضاکاران صحی همکاری کنند. او گفته که تمام تلاش‌ها برای تطبیق بهتر واکسین از سوی مسئولان صحی در نظر گرفته شده و بخش صحی برای ریشه‌کن کردن این ویروس کار می‌کند. حقانی اظهار داشت اداره صحت عامه مصمم است در سخت‌ترین شرایط و بخصوص در روزهای سرد فصل سرما این برنامه به صورت وسیع و درست انجام شود و با اجرای این کارزار کودکان واکسین شوند و نگرانی ها از شیوع پولیو برطرف شود.
انشاءالله تمام تسهیلات فراهم میکنم. ما موج شدید سرما را در هرات باستان و اطراف شاهد هستیم، اما در این زمان هم تمام مراکز صحی خود حمایت میکنیم و تسهیلات لازم به امر و هدایت مستقیم مقام محترم ولایت هرات فراهم شده و فراهم میشه و در این زمینه ما از تمام دکتر صاحبا میخواهیم، بلخص کسایی که در تیم پولیو کار میکنه، هر جایی اگر یک واقع ناگواری اونا را احساس میکنه حتما گزارشدهی بکنه.
در این حال شهروندان هرات از آغاز مرحله جدید تطبیق واکسین پولیو در این ولایت استقبال کرده و میگویند با همه امکانات در شهر و ولسوالی ها با تیم‌های رضاکار و کارمندان صحت عامه جهت اجرای این برنامه همکار هستند. این شهروندان از تمامی ارگان‌های دولتی و مؤسسه‌های خصوصی درخواست کرده است در اجرای این پروگرام صحی همکاری‌های بیشتری داشته باشند.
خود ما یک طفل 10 ماهه‌ای داریم که از شیندنگ می‌مادیم، واکسینش هم کار شد. یک قطره هم بجو دادم بابت واکسین پولیو، بود نمی‌فهمم بخاطر چی بود. واکسین پولیو خیلی خوبه. کار خوبیه. جلوگیری از فلج اطفال خیلی هم عالیه، باید انجام بشه، 100% باید انجام بشه، چون جلوگیری میکنه از فلج.
ما قد تمام مسلمان ها خوشبندیم که تمام چای خوب وکسین کنم و قد عبادی و چه خوب سببی و چه خوب گوشش کنم.
آغاز مرحله جدید تطبیق واکسین پولیو در هرات در حالی است که مقام های صحی در این ولایت بارها تاکید کردند با تلاش های تیم های صحی از دو سال گذشته تا کنون در ولایت های غربی افغانستان هیچ واقعه مثبت پولیو به ثبت نرسیده است. اما مسئولان سازمان صحی جهان با ابراز نگرانی از وجود پولیو در پاکستان و افغانستان از رهبران این کشورها خواستند تا برای اجرای برنامه های منظم تطبیق واکسن حتی در دورترین نقاط همکاری کنند. در گزارشی که این سازمان منتشر کرده است، در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و بیشتر از 20 مورد در پاکستان به ثبت رسیده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بنابر آمار مراکز صحی در ولایت بغلان، مرگ و میر کودکان در این ولایت افزایش یافته است. سمیع خاوری، خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
سردی هوا و بیماری های فصلی در این اواخر جان کودکان زیادی را در افغانستان گرفته است که در این میان ریاست صحت عامه ولایت بغلان به گونه وحشتناک آمار بلندی از جان باختن کودکان را به ثبت رسانیده است. با آنکه دسترسی تمام باشندگان بغلان در این فصل از سال به مراکز صحی دشوار است، اما آمار ثبت شده در یک ماه اخیر در بیمارستان ولایتی بغلان نشان می‌دهد که در هر 30 ساعت یک کودک در این ولایت جان باخته است. مسعود احمدی، رئیس صحت عامه بغلان، میگوید در یک ماه اخیر حدود 1013 کودک بیمار به بیمارستان این ولایت بستر شده است که از این میان 23 کودک به اثر بیماری های مختلف مخصوصا سینه بغل و طرق تنفسی جان باخته است. در شرایط کنونی بستر شدن بیشتر از 1000 کودک در یک ماه آمار بلندی است که کمتر اتفاق می افتد.
څه چې د جدي په میاش کې راغلی وو او دلته داخلي بستر دوی بستر شوی دي هدي ولډل نه فقط درويش نفر موږ فوتي لرو چې درويش په مختلفو ناروغیو کې که چیرته تنها یاري تر نه وباسو نو نفر موږ په یاري کې فوتي لرو چې د دې هر څه اسناد موږ سره شته او هر څه اسناد موجود دي دا طبي خبره ده چې په تک سره څه ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي زیاتیږي.
با اونکه دو روز پیش یکی از پزشکان در بیمارستان ولایتی بغلان از جان باخت 50 کودک در یک ماه پسین خبر داده بود، اما اکنون دکتر شاولی احمدزی، آمیر بیمارستان این ولایت، میگوید که آمار نشر شده نادرست است و در یک محاسبه اشتباه ارائه گردیده بود. او نیز می افزاید که در ماه جدی فقط 23 کودک در این بیمارستان جان باخته اند. آمیر بیمارستان بغلان از گفته های یکی از پزشکان این بیمارستان مبنی بر ارائه جان باختن 50 کودک نیز از مردم عذرخواهی میکند، با آنکه ثبت جان باختن 23 کودک نیز آمار کمی نیست.
شاید کلمه که استعمال کرده و آوازشی او چه پنزوز دانی نه اگر اشتباه دار آواز هم بخن اول که در کتاب اند اصلی دقیق کردم در ویس بار شما نیست مختلف ناروغی لوازی نمیسی.
در همین حال بیمارداران در بغلان از تلاش های ریاست صحت عامه این ولایت قدردانی میکنند و می افزایند که به گونه کامل به بیمارشان رسیدگی صورت میگیرد.
بین روز بچه که من می جاوردم بستر کردیم دیگه از دیروز به این طرف از بخدا بسیار دکتر صاحبا کوشش خود از یافت میکنه با واقعیت دی بیخی از عمق دل میگم که در هر حالتش رسیدگی میتونه چی در پیچکوریش چی در ماینه کردن چی در هر وقتش دیگه بسیار کارشان ماشاءالله
صابر، کسی دیگری که اونیز بیمارش را به این بیمارستان آورده است و از تلاش های پزشکان ستایش میکند.
تقریبا دو شب شده که یک مریض در چیارم نسای اولادی دارم دکتر صاحبا خیلی بینه زیاد خدمت میکنند از تمامی انشایشان ما ممنون هستیم میکنند شفاخانه ما دیگه همین جای کار داریم دیگه بسیار جای کم هست.
بیماری های فصلی در سرمای شدید سال روان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است که این بیماری به دلیل ضعیف بودن قدرت بدنی اطفال بیشتر از این طبقه قربانی می گیرد. آمار بلند جان باختن کودکان تنها در بغلان مختص نمی شود. ولایت های دیگر مانند تخار و بدخشان نیز کماکان وضعیت مشابهی دارند. سمیع خاوری، رادیو دری، بغلان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اتحادیه اروپا در ادامه موضع خصمانه ضد ایرانیش، جزئیات چهارمین بسته تحریمی علیه ایران که به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای مشارکت ایران با روسیه در جنگ اوکراین در جلسه شورای وزیران امور خارجه این اتحادیه تصویب شد را ارائه کرد. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه‌های سیدرضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شدیم.
در چهارچوب اقدامات ضد ایرانی غرب علیه ایران ما شاهد این هستیم که آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به طور همزمان تحریم‌های جدید و گسترده‌ای را علیه اشخاص و نهادهای حقیقی و حقوقی ایران اعلام کردند که بهانه این تحریم‌ها مسائل حقوق بشری و همچنین همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین عنوان شده. خب غربی‌ها از زمانی که اختشاشات در ایران آغاز شد با این تصور که این فرصت بی همتایی برای تضعیف نظام و حتی فروپاشی جمهوری اسلامی هست، حتی اکثر تلاش خودشون رو برای حمایت از معترضان و آشوبگران و همچنین تشدید فشارها علیه ایران انجام دادن و حتی در اون بره و تا الان از احیای مذاکرات برجامی خودداری کردن. خب به همین دلیل ما شاهد این هستیم که این فشارها هنوز هم ادامه داره و به نظر میاد که اقدام اخیر پارلمان اروپا در زمینه اعلام سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی که البته صرفاً جنبه توصیه‌ای و پیشنهادی داره و جنبه عملی نداره در همین راستا صورت گرفته. هدف تقریباً این هست که به هر نحوه ممکن فشارها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رو افزایش بدن به این امید که بتوانند در واقع تزلزلی در این نظام به وجود بیارن. حتی تبلیغات اخیر در مورد اینکه رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران رو به عنوان رئیس یا رهبر اپوزیسیون ایران مطرح کنن هم در همین راستا صورت گرفته. اما خب تجربه چند دهه گذشته نشون میده که فشارهای غربی ها علیه ایران با نتایجی همراه نبوده و اونها در رسیدن به خودشون همواره با ناکامی مواجه شدند.
جناب آقای میرطاهر، در خصوص مواضع جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این گونه برخورد اتحادیه اروپا هم صحبت می‌فرمایید.
خب ایران در مقابل اقدام خصمانه پارلمان اروپا به سرعت واکنش نشون داد. در وهله اول یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی در مورد تروریستی اعلام کردن نیروهای نظامی اروپایی در غرب آسیا در صورت نهایی شدن شناسایی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی رو مطرح کردن و در وهله بعد آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کرده که در مقابل اقدامات خصمانه اروپایی ها مخصوصا ایران امکان خروج از MPT یا معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو مد نظر قرار داده. این مسئله نشون میده که ایران تا چه حد در برخورد قاطعانه با اقدامات خصمانه غربی ها جدی هست و حاضر هست در این مسیر اقدامات مهمی رو انجام بده.
نظرات و دیدگاه های سیدرضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز از اینکه همراه هستید با نشرات امروزی رادیو دری. دو شماره پیامک 3800 226 در ایران و 0794 71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. میتونید پیامک بزنید و نظرات خودتان را درباره برنامه‌های رادیو دری با ما در میان بگذارید و ما را در بهتر شدن کیفیت برنامه‌ها یاری بکنید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌های امروز در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه نگاه روز. این برنامه به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. روابط ایران و عربستان سعودی در طول دهه های اخیر از جمله پرنوسان ترین روابط در میان کشورهای منطقه بوده است. برای روابط متقابل دو کشور می توان دوره های مختلف تاریخی را در نظر داشت که ما سه شنبه ها در نگاه روز طی 3 برنامه تلاش می کنیم تا ضمن روانشناسی روابط بین این دو کشور، چالش ها، موانع و فرصت های روابط بین تهران ریاض را بررسی کنیم. اما در قسمت اول بر روانشناسی روابط ایران و عربستان سعودی می‌پردازیم. روابط ایران و عربستان سعودی در دهه‌های اخیر میزان زیادی از نوسان را تجربه کرده است، به صورتی که در کمتر زمانی بتوان گفت که ثبات بر روابط دو کشور حاکم است. عربستان سعودی به عنوان کشوری که در دسامبر 1932 میلادی تشکیل شد، تلاش کرده تا به نوعی هویت منطقه خود را تثبیت و هویت بین المللی نیز کسب کند. دولت ریاض به دنبال آن بوده است تا در تصمیم گیری های منطقوی بر اساس رویکرد و منافع وهابیت نقش فعال را ایفا کند. اما با موازات قدرتگیری عبدالعزیز بن عبدالرحمن در سال 1932، عربستان سعودی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل و در قالب یک کشور شناخته شد. بزرگترین رقیب عربستان سعودی در منطقه یعنی ایران نیز سیاست‌های خود را مطابق ظهور بازیگر جدید منطقوی تنظیم کرد. این مسیر در دولت اول و دوم رژیم پهلوی آغاز و در زمان جمهوری اسلامی ایران تداوم پیدا کرد. در ابتدا آنچه برای دولت سعودی اهمیت داشت و رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای منطقوی و بین المللی بود. بر اساس این سیاست، سعودی ها در صدد گسترش روابط با کشورهای همسایه و از جمله ایران بودند. حکومت ایران در سال 1929 با پیامی از طرف رضا شاه پادشاهی ملک عبدالعزیز را به وی تبریک گفت و از بهبود روابط بین دو کشور ایران و عربستان سعودی ابراز خرسندی نمود. در سال 1943 میلادی در پی قتل یک ایرانی به نام ابو طالب یزدی، روابط ایران و عربستان سعودی به مدت 4 سال قطع شد که مصادف با انتهای حکومت پهلوی اول بود. در دوره پهلوی دوم و پادشاهی محمد رضا پهلوی، حکومت عربستان سعودی در دست عبدالعزیز بن سعود بود. این دوره همراه با بروز تنش و تعارض در روابط تهران ریاض شد. تفاوت‌های ایدئولوژیکی در ابتدای به قدرت رسیدن حکومت سعودی نقش و نمود بیشتری از اختلافات ژئوپلیتیکی داشت. به همین خاطر یکی از مهمترین دلایلی که بین دو کشور مسئله و مشکل ایجاد می‌نمود، مشکل حجاج ایرانی بود. به مرور موضوعات سیاست خارجی نیز به چالش میان ایران و عربستان سعودی تبدیل شد. با وجود تنش‌های نسبتاً چشمگیر در روابط سیاسی، این دو کشور دارای روابط تجاری خوبی به ویژه در زمینه همکاری‌های نفتی بودند. مجموع این بحران‌های انباشته در روابط به مرور با وقوع انقلاب اسلامی ایران و نقاط عطف پس از آن عمق پیدا کرد. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، دو عامل داخلی و خارجی سبب شد تا روابط ایران و عربستان سعودی بیش از هر دوره دیگر تنش‌زا شود. این دو عامل از یک سو تحت تأثیر تشکیل جمهوری اسلامی در ایران بر پایه اندیشه‌های شیعه و مخالفت آن با وهابیت تکفیری بود و از سوی دیگر با پایان یافتن سلطه و نفوذ آمریکا در ایران، سیاست موسوم به مهار دوستتونی کسینجر نیکسون که بر دو پایه ایران و عربستان در خلیج فارس قرار داشت تغییر کرد. در نتیجه توجه آمریکا بیشتر به عربستان سعودی معطوف شد. در عمل پادشاهی عربستان که وقوع انقلاب اسلامی در ایران را تهدیدی برای حکومت غیر مردمی خود می دانست، در عمل به مجری سیاست آمریکا در ضدیت با ایران تبدیل شد. کارشناسان میگویند وقوع انقلاب اسلامی در ایران به دگرگونی در پیوندهای منطقوی و بین المللی ایران انجامید و پیامدهای خاص خود را به ویژه برای منطقه خلیج فارس در قالب فروپاشی توازن قوای منطقوی به همراه داشت. از این زمان در سطح خلیج فارس ایران از نظر امنیتی بر یک نظم امنیتی مستقل و بدون مشارکت غرب و با حضور کشورهای منطقه تاکید داشته است. این رویکرد جدید ایران در حالی بود که عربستان سعودی سیاست خارجی خود را در سطح بین المللی متأثر از اتحاد راهبردی با آمریکا شکل داده و در سطح غرب آسیا و خلیج فارس به انجام یک بازی موازنه قوا در میان همسایگان بزرگتر و قدرتمندتر پرداخته است. اهداف عمده سیاست خارجی عربستان سعودی همواره رهبری جهان اسلام و رسالت نشر جهان اسلام مبتنی بر وهابیت شکل گرفته است. در منطقه خلیج فارس این اهداف مبتنی بر تلاش برای سرکردگی در منطقه، وحدت اعراب منطقه و رهبری آنها، جلوگیری از قدرتیابی شیعیان و کانونهای انقلابی و جریانهای طرفدار ایران و تهدید نفوذ ایران است. باید گفت در یک دوره تاریخی و طی جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثراق علیه ایران، روابط ایران با عربستان به دلیل حمایت سعودی از عراق و همچنین مقابله با انقلاب اسلامی نوپا تیره شد. حمایت‌های مالی عربستان سعودی به صدام سبب شد تا وی به تقویت هرچه بیشتر نظامی و مالی بپردازد و آنها را علیه ایران به کار برد. شاید بتوان گفت که نقاط عطفی که بتواند پیوندهنده سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد به ندرت یافت می شود. از جمله این موارد می توان به سیاست های یکسان ایران و عربستان سعودی در قبال حمله صدام حسین و کویت اشاره کرد. در دوره پس از جنگ ایران و عراق برغم تداوم رقابت تهران ریاض در برخی حوزه های ژئوپلیتیکی، برداشت ایران و سعودی از یک دیگر تحت تأثیر تحولات تا حدودی تغییر یافت. تلاش برای تنش زدایی و اعتماد سازی در کنار ایجاد فضای مناسب منطقوی و بین المللی موجب شد تا ایران و عربستان سعودی رویکرد مثبتی نسبت به یکدیگر اتخاذ کنند و هر دو کشور دوره از آرامش را تجربه کنند. برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی همکاری های دو کشور در حوزه های اقتصادی، انرژی، سیاسی و امنیتی به اوج رسید. بهبود مناسبات میان دو کشور در دو دوره‌ای که غالباً تحت عنوان عملگرایی و اصلاح طلبی خوانده می شود، نه تنها به همکاری برای جلوگیری از روند کاهش قیمت نفت در سال 1998 منجر شد، بلکه به امضای توافقنامه امنیتی میان ایران و عربستان سعودی انجامید. شاید این دوره را بتوان با ثبات‌ترین دوره روابط دو کشور پس از انقلاب اسلامی دانست، اما این روند در ادامه با چالش‌های همراه شد. پیامدهای حادثه 11 سپتامبر 2001 بر منطقه، پررنگ شدن نقش مقاومت اسلامی در سیاست‌های منطقوی و ناآرامی‌های جهان عرب، رقابت و تضاد میان ایران و عربستان سعودی را در 4 حوزه عراق، لبنان، بحرین و سوریه برجسته کرد. اهمیت هر کدام از این مناطق برای ثبات و امنیت در خلیج فارس و غرب آسیا باعث شده تا رقابت در آنها به خلیج فارس محدود نشده و طیف گسترده‌ای از بازیگران منطقوی و فرامنطقه‌ای را در بر گیرد. این رقابت در ادامه با وقوع بهار عربی در 2011 میلادی به یمن نیز سرایت کرد تا دامنه تنش‌های ژئوپلیتیکی دو کشور پهنه گسترده‌ای از ژئوپلیتیک غرب آسیا را در بر بگیرد. روی کار آمدن اوباما در سال 2009 و امضای برجام در سال 2015 با جمهوری اسلامی ایران دامنه تهدید را برای عربستان سعودی عمق بخشید. پس از آن دولت دونالد ترامپ تلاش کرد تا سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی به راه بیندازد و شکاف در روابط ایران و عربستان سعودی در این برهه بیش از پیش دیده شد، تا جایی که منجر به قطع روابط دو کشور در ژانویه 2016 گردید. به صورت کلی باید عنوان کرد که در کانون مرکزی روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی نوسان مهمترین متغیر است که ایفای نقش می‌کند. مؤلفه‌های اعتماد متقابل با ورود دو کشور به عرصه رقابت‌های منطقوی به مرور زمان تضعیف شد تا حتی در صورت برقراری روابط، صلح سرد و کاهش تنش جایگزین روابط دوستانه و حل مسئله شود. رویکرد تاریخی نیز چنین نوسانی را نشان می‌دهد. در واقع تبعیت محض عربستان سعودی از سیاست‌های تنش‌زایانه آمریکا که ریاض را گاو شیرده خود می‌داند، تأثیرات منفی بر فرایند روابط تهران ریاض داشته است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. هفته آینده سه‌شنبه باز هم موضوع مناسبات تهران ریاض را ادامه خواهیم داد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنونده برنامه نگاه روز بودید از نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که خدمتان اعلام میکنم بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که همچنان در ادامه برنامه های رادیو دری با ما همراه باشید. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
رفیه از دیوال دیوال میکنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. رفیه از دیوال دیوال میکنیم.
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. آن سلامی که اسم پاک خداست، پر انرژی دری به فضل و عطاست. به نام حضرت حق. سلام 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 به همه شما شنونده های گل و عزیز تار و تنبور. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین به بزم دوستانه ما. امید که حال دلتان خوش و لبتان به گل لبخند مزین باشه. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده و نویسنده، به همراه همکار خوبمان جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان، امروز هم مثل همیشه 40 دقیقه در کنارتان هستیم و از شما هم میخواییم که ما را یاری بفرمایید از طریق این شماره ها. سه هزار